و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و برنامه یار مهربان رو تقدیم حضور تک تک شما میکنم. از وقتی نوشتن یاد گرفتم دانستم بخشی از احساسم برای روایت با نوشتن است. در پیچیدگی های میان روابط انسانی تردیدی نیست و شغل پزشکی هم پر از روابط انسانی است، پر از تجربه های مبهم و چالشی میان انسان ها. سخت نیست برایم کاویدن در ذهن کودکی تا کنون و بیان حیرت در میان رابطه های عجیب انسانی. نوشتاری بین قصه و خاطره، ملغمه ای از دلنوشته های تاریخ دار. من روایت می کنم سردرگمی ذهن را در رابطه با رابطه. زویا طاووسیان، مهمان امروز برنامه ما خانم زویا طاووسیان هستند. سلام خانم زویا طاووسیان.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فروتن و همه عوامل محترم برنامه خوب یار مهربان.
خدمتون هستیم با کتاب در رابطه با رابطه. همونطور که خودتون نوشتین، عالم پزشکی باعث شده که شما ارتباط بیشتر و عمیق‌تری با انسان‌ها داشته باشین و بعد فکر کردین که بشینید بنویسین این رابطه رو، این ایجاد رابطه رو، این علاقه که بین شما و مریضتون ایجاد میشه. آیا اینا قصه‌ای که نوشتین قصه‌ای هستن که همشون در رابطه با شما اتفاق افتاد یا گاهی فکر کردین اگر اینطور باشه بهتره یا اینطور باشه بهتر نیست؟
چیزی که توی این کتاب اتفاق افتاده در واقع همون جوری که اول مقدمه کتاب من نوشتم، همون خاطراتیه که به شکل دلنوشته در اومده، در واقع اتفاقاتیه یا پدیده هاییه که برای خودم رخ داده ولی به شکل اپیزودیک در مقاطع مختلفی از زندگی. حالا ممکنه یکیش در شرایط پیش دبستانی بوده، بعد توی دبستان، بعد جلو اومده مثلا تو شرایطی که یک نوجوان شدم، بعد وارد دانشکده پزشکی شدم و همینجوری آروم آروم جلو اومده. برهه‌هایی از زندگی رو انتخاب کردم و در مورد رابطه‌هایی که توش یک مقداری سردرگم بیشتر می‌شدم سعی کردم صحبت کنم، چون واقعا این مسائل رابطه‌های عجیب و غریب انسانی حس و دغدغه من برای بعد از پزشک شدنم نبود. شاید از کودکی واقعا ذهن منو مشغول میکرد به خودش، ولی خب ورود من به عالم پزشکی و اون رابطه های عمیقی که بین به هر حال انسان ها بیشتر توی شرایط سخت و بحرانی میدیدم باعث شد که خیلی خیلی به این پیچیدگی ها بیشتر توجه کنم.
این قصه از برمیگرده به دنیای کودکی شما و از همون کودکی معلومه که ذهن کاوندهی داشتی، ذهنی بودی که پرسشگر بودی و ذهنی بود که، حالا از کجا فکر کردی که این سرراهیه؟
خب به خاطر اینکه همه بچهای هم سن و سال من مامانش رو مامان صدا می‌کردن، ولی اون بچه خاص که توی فامیل بود مادر خودش رو به اسم صدا می‌کرد و این به نظر من خیلی عجیب می‌اومد. احساس می‌کردم این یک جور غریبگی با مادر خودش داره. در حالی که سرراهی نبود واقعا بچه.
نه اصلا یه نسل بچه‌های ما بچه‌های ما مثلا از اونا بودن که به پدر مادرها اسم کوچیک صدا می‌کردن، مامان مامان ما بود و بچه‌های ما به ما اسم ما رو می‌بردن و این مال اون نسل فکر کنم. آره ببین تو تعجب کردی چون مامان مامان بود و دولت هم همه مامانا بود و مامان بودن،
فقط این بچه چرا فقط مامانش رو مامان صدا نمی‌کرد و این به نظر من خیلی عجیب اومده بود. بعد چون خب مثلا توی اون موقع خب بچه بودم، کارتون‌هایی رو می‌دیدم که می‌دیدم بعضی بچه‌ها با خانواده غریبن و مثلا حالا سر راهی بودن یا یه چیزی پذیرفته شده در این بچه‌های فرزند خوانده بودن، یه جورایی تو بچگی خودم، تو عالم بچگی خودم برای خودم این معما رو اینجور حل کرده بودم که شاید این بچه فرزند خوانده است که مادر خودش رو مادر صدا نمی‌کنه و داره به اسم صدا می‌کنه.
حالا اصلا میشناختی بچه‌ای؟
نزدیک بود. بله خیلی نزدیک بود اونجا. حالا
نه 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 مثلا اینکه بچه سر راهی رو می‌دونستی چیه؟
نه همین بر اساس چیزایی که توی تلویزیون یا مثلا قصه‌هایی که توی رادیو گوشم، چون رادیو هم خیلی گوشم کردم بچه بودم، همین چیزی که دیده بودم. نه من واقعیت اون موقع دور و بر خودم فرزند خواندگی رو ندیده بودم.
خیلی بودی. حالا دنیای طبابت خیلی بهت کمک میکنه که به نوشتن بپردازی؟ نه
خیلی داستان داره، خیلی داستانیه.
و آیا گاهی بیم نمی کنی که ننویسم شاید طرف موافق نباشه؟
چرا نمی‌نویسم؟ یا اگرم بنویسم به خودم اجازه نمیدم که با همون شرایط بخوام برای کسی روایتش کنم. اینطور نیستش که واقعا بشه همه چیز رو تو عالم پزشکی گفت، بیان کرد. نه واقعا نمیشه اینجوری.
نه برای اینکه به هر حال آدم همیشه یکی از محرمترین آدمای آدم پزشک آدمه.
درسته.
و رازی رو که پزشک میدونه خیلی‌ها نمیدونن و نمیشه این راز رو باز کرد. بعد با این چه جوری کلنجار میرین با خودتون؟
دیگه این جزء آداب حرفه‌ای ماست.
آره.
یعنی از اون لحظه که سوگند میخوریم به یه سری چیزهایی از لحاظ اخلاقی و حرفه‌ای پایبند باشیم، باید به هر حال به اینا اعتبار بدیم و اعتبار حرفه‌ای ما روی این قضیه هست. مسلما محرمانگی خیلی خیلی مهمه. ما تا باید بین محرمانگی یک موضوع به خصوص تو حوزه پزشکی که الان خیلی هم دیدین تو رسانه صحبت‌های خب به هر حال عجیب و غریب و گاهی حتی غیر منصفانه توش زیاده، بین این محرمانگی و شفافیت باید در واقع حد فاصل قائل بشیم. گاهی وقتا برای یک شغل یا یک حرفه‌ای که حالا اگر شاید هم یه مقدار توی جامعه داره حساسیت زا میشه، شفاف کردن بعضی چیزها اتفاقا لازمه.
خانم تابستین برای نوشتن جایی رفتین دوره دیدین یا همطوری دل نوشته فقط نوشتین؟
من خب به نوشتن علاقه داشتم و از تو به خصوص دوره دبیرستان خیلی می نوشتم و این قضیه تو دوره دانشجویی هم ادامه داشت به شکل حالا با بچه ها نشریات دانشجویی یا حالا کانون های نویسندگی که با هم داشتیم. خیلی حالت استاد شاگردی نداشت، بیشتر همه با هم جلو می رفتیم. ولی خب بعدها که خواستم یه مقدار حرفه‌ای تر کار کنم، چند تا کارگاه داستان نویسی رفتم، نه اینکه بدون در واقع هیچ مطالعه‌ای باشه. منتها اصلش شاید یه مقدار نوشتار من یه نوشتار ذاتی بود که حالا علاقه‌مند بودم به نوشتن. حتی در یه برهه‌ای تو دبیرستان مونده بودم که اصلا برم ادبیات بخونم یا مثلا پزشکی بخونم. یه مقدار بین این دوتا اوایل دبیرستان برام سوال بود، یعنی انقدر دوست داشتم ادبیات رو.
آره میشد پزشک شد و قصه نوشت. نمیشه ولی قصه نوشت پزشکی هم کار کرد. از کی با کتاب و قصه آشنا شدیم؟
اتفاقا یه قسمتی از اپیزودای این کتاب هست که یه جا میگه یا که یا قه، فکرم اپیزودای روبه آخر باشه. از همون بچگی در واقع پدر و مادر من به شدت با داستان و با کتاب، به خصوص داستانی که از روی کتاب خوانده بشه، من آشنا کردن. شاید من حافظه کودکیم حالا یه ذره گاهی وقتا برای همه عجیبه، ولی خب واقعا هست، این حافظه رو زیاد دارم. از 3 سالگی 4 سالگی اولین خاطراتی که مثلا از موقع خواب خودم یادم اینه که پدرم یا مادرم دارن برای من یا قصه میگن یا کتاب میخونن و این یه چیزی که دیگه به شکل در واقع یه خواسته در اومده که وقتی من میخوام بخوابم مثلا رو به پدرم میگم یا که یا قه، یعنی کتابو بخون یا قصه رو بگو، یعنی یه خواسته است که یه بچه از پدرش خواهش میکنه و میگم یه قسمتی از این اتفاقا همین کتاب یه صفحهش به این ماجرا اختصاص داده شده که پدر و مادر من خیلی منو با این قضیه آشنا کردن، عاشق کردن در واقع.
بله، چه پدر مادر خوبی. اولین قصه که نوشتین کی بود، چند سالتون بود و برای کی خوندین؟
من شاید قصه رو زیاد قصه نمی نوشتم، بیشتر زمان ما انشا بود و انشا می نوشتیم، مقاله می نوشتیم، بعد یه ذره وارد حوزه شعر شدم، احساس کردم ولی ناموفقم تو شعر، زیاد ادامهش ندادم. شاید اولین قصه ای رو که نوشتم داستان صابون کاغذی بود، توی دانشگاه نوشتم. این داستان یه داستان کوتاه بود، فکر میکنم برای پدرم، مادرم، همسرم، برای همه کسایی که موقع دور و برم بودن خوندم، دوستام، دوتا دوست نزدیکم خوندم. و بعدم همون داستان رو، یه مسابقه داستان نویسی بود اون موقع توی دانشگاه برگزار میشد، خیلی با اعتماد به نفس همون اولین داستانم شرکت دادم، فکر کنم رتبه 4 رو آوردم، خیلی خوشحال شده بودم اولین داستانم اینطوری شد مثلا تو دانشگاه. ولی اینجوری بود، یعنی من داستان رو شاید به شکل داستان یه ذره دیر هنگام شروع کردم.
الان ادامه میدین نوشتن یا همون یه دونه؟ این چندمین کتابتونه؟
این پنجمین کتابه.
پنجمین کتاب، خوبه. آیا نوشتن ادامه میدین همینطور، یعنی وقت میذارین براش یا منتظرین که یه وقتی پیدا کنین؟
این که بگم حتما منظم
ذهنتون درگیر کنین که فکر کنید کاش امروز مطلب نرم بتونیم قصه رو بنویسم،
پیش اومده. بله،
بلکه ممکنه اون ریز کاریه که تو ذهنتون اومده یادتون بره.
سعی میکنم ریز ریز بنویسم اگه شده تو ماشین هستم، یا مثلا حتی به هر حال یه فرصت کوتاهی که پیدا میکنم به شکل یادداشت جاهایی مینویسم که چیزی که دلم میخواد فراموش نکنم، بعدا اینا رو به هم وصلش کنم یه جایی.
این دوستی دارم که هر ماجرایی رو که بخواد بنویسه، یک مینویسه مثلا قصه مادر اکبر که بعد خودش یادش میکشه نمیشه، اونجوری یه دیک میزنه که یادش باشه که اینو باید بنویسه، جایی شنیده اینو باید بنویسه. کدوم دنیاتون رو بیشتر دوست دارین، دنیا طبابت یا دنیا نوشتنتونه؟
واقعا سوال مشکلیه که بخوام جواب بدم.
دنیا نوشتن شخصیتونه دیگه، میدونین
هر دوستش برام خیلی جذابه، یعنی اون لحظه‌ای که دارم کار حرفه‌ایمو انجام میدم، به خصوص اینکه من یکی از شادترین لحظه ها رو تجربه میکنم، من تخصصم زنانه و با تولد بچه ها در ارتباط هستم و خب این فکر کنم یه موهبت بزرگه که خداوند به من عطا کرده که یه جورایی واسطه خدا و مادر باشم، حتی قبل از اینکه مادر بچه‌شو در آغوش بگیره تو آغوش من میاد، من باهاش صحبت میکنم، ارتباط برقرار میکنم. خیلی این لحظه شیرینه، خیلی جذابه، برای من کهنه نمیشه، هر لحظه‌اش قشنگه. خب البته سختی های خودش رو داره، گاهی وقتا شرایط بیماری هست، گاهی وقتا شرایط بحرانیه. واقعا تو تمام اون شرایط بحرانی و هیجان ها به هر حال احساس میکنم که چون دارم یه خدمتی رو انجام میدم خیلی شاکرم خداوند رو و واقعا اینا برام همشون دلنشینه، به خصوص وقتی بحران ها پشت سر گذاشته میشه.
بله.
و از اون ورم خب نوشتنم که دیگه خودتون استادید واقعا دنیای خودشو داره، اون حالا چه نوشتن اونجوری که به شکل دل نوشته یا خاطره میخواد باشه، چه به این صورت که بخواد در واقع از عالم تخیلم هم کمک بگیرم، که خب باز اون خیلی ماجرای فضای زیبایی داره، استفاده کردن از تخیل برای ایجاد یک داستان، خلق یک قصه، ابتکار زدن توی نوشتار. بله. همه اینا خیلی قشنگه، دو تا عالم قشنگه.
همین ماها، من هم خب جسارتن گاهی یه چیزی می نویسم، گاهی مثلا نوشتم یه جایی که مثلا مادر داشت می رفت دم در، چوره چادر نماز سفید گلابیش رو سرش کرده بود، بعد گاهی اعضای خانواده می پرسن تو چطوری آیت مامان اون لحظه این چادر رو سرش کرده بود، میگم ببینید ما از خیلی چیزا استفاده می کنیم. من می دونستم مادر چادر نماز سفید گلابی دوست داره، یعنی هر موقع می‌خواستم یه چیزی بخرم میگفت سفید گلابی برام بگیرین. خب این تو ذهن من بود، برای همین خب وقتی می‌خوام اونجا استفاده کنم از این اتفاق، خب اون چادر رو سرش می‌کنم که دوست داشته، ممکنه اون تاریخ
واقعا سرش
نبوده ولی اون چادر اون گل دوست داشته اونطوری، یا تو خونه که ما زندگی می‌کردیم جای نشستن پدر کجا بود، جای مادر کجا، اینا همه رو خب تو ذهن همه هست، ولی من حالا بهش تصویریش میکنم، میپردازمش، این باعث تعجب اهالی خانواده میشه. از خاطراتتونم کمک میگیره برای نوشتن نه؟
بله، بیشترش واقعا نوشتای من بیشتر رو خاطراته و چیزایی که حالا اتفاق افتاده یا دوروبرم خودم دیدم یا حالا اطرافیان برام تعریف کردن. یعنی من خیلی شاید انتزاعی و تخیلی مطلق حقیقتش تو نوشته هام نیستم، بیشتر ماجراهایی که واقعا حس کردم یا یه جورایی حس شده، اطرافیانم حسش کردن. منتها خب به هر حال از عنصر تخیل کمک میگیرم برای اینکه اون داستان رو بپرورونم و درستش کنم.
به هر حال برای شمایی که در رابطه با آدم ها، در رابطه با درداشون، در رابطه با خوشیاشون، در رابطه با زندگیاشون هستین، میتونین هر کدوم از آدم ها یه قصه دارن، میتونین بیشتر از اینا بنویسین نه؟
بله اگه فرصت کنم وقت بذارم انشالله.
نه میدونی بعضی از نمیتونی فرصتتون تقسیم کنی، میگین آقا من روزی حتی نوشتن کار سختیه که نمیشه، بعضی نمیتونن میگن حرفه‌ای، مثلا صبح شمول خوردن میرن تو اتاق درو میبندن که بیشتر تازه بنویسن، اونا نویسنده حرفه‌ای ان و اصلا زندگیشون از اون راه میگذره، ولی زندگی شما از یک راه دیگه میگذره و نوشتن رو به خاطر خودی نوشتن دوست دارین، یعنی یک چیز دیگه، یعنی همونطور که شما بچه رو به دنیا میارین یه قصه رو به دنیا میارین، این هم قصه ها هم مثل بچه‌ای که شما به دنیا میارین هست. و دونه دونه چند تا بچه تاله به دنیا آوردین؟
ولی حسابش از دستم در رفته، ولی فکر میکنم الان بین 3000 تا 4000 باشه.
ماشاءالله. بچه ما حالا جوانی و حالا میتونید فرزندان مختلفی به دنیا بیارین. بعد هم در رابطه باشون هستین، میبینین بچه‌هایی که به دنیا آوردین بزرگیشون.
بعضی ها که مادرهاشون در ادامه در واقع مراقبت هاشون ممکنه که مراجعه داشته باشن، بله میبینمشون، بعضیشون شده سالها گذشته.
آره
بعد مثلا اومدن دیدم نمیشون و خودم تعجب کردم.
نه خیلی باعث خوشحالیه، مثلا من گاهی شده که یه جایی میبینم یکی جوانی مثل ملک میکنه میگه ای فلان یادتونه من فلان جا شاگرد تو بودم تو فلان دانشگاه، ممکنه اون آدم یادم نیاد ولی خوب یادم میاد که درس میدادم. و آدم خوشحال میشه که میبینه بچه‌هاش موفق شدن و به یک جایی رسیدن یا بچه‌هاش سالمن و خوب دارن زندگی میکنن، خیلی باعث خوشحالیه.
خیلی حس قشنگی.
تو زندگی که شما رو تشویق میکنه به نوشتن بیشتر از همه؟
حالا دلم میخواست واقعا تشکر کنم، گفتم شاید کلیشه‌ای بشه، ولی واقعا همه اعضای خانوادم، یعنی خب اولش که گفتم پدر مادرم و همسرم و دخترام، اینا خیلی تشویقم میکنه.
همسر مهمتره به نظر من، برای اینکه همسر همراه آدمه، میدونی پا به پای آدمه. بچه‌ها پوز میدن که مامانون هم دکتر هم نویسنده است. پدر و مادر دوست دارن که بچه‌شون به چند هنر آراسته بشه، ولی همسر این که توقعشو کم میکنه که بشینی یه گوشه بنویسی خانم زویا خانم، این یعنی اینقدر عاشقه که حاضر تو بیشتر رشد بکنی، اینقدر دوستتون داره که حاضر شما از یک دریچه دیگه به دنیا نگاه کنی. این تشکر از همسر از همه بیشتر واجبتره به نظر من.
بله.
چون همونطوری گفتم بچه‌ها بچه‌هان، پدر مادر پدر مادرن، و ولی همسر از یک خانواده دیگه اومده و داره همچنان شما مشوق داشته باشین که بنویسین و بذره محبت رو بکارین توی دلها.
خیلی خیلی ممنون، انشالله که شما و خانواده شما هم همیشه شاد باشید.
متشکرم. به تعارف گذشت، برای بعدن برای کتاب بعدی چه فکری کردین؟
یه تقریبا یک سال و نیم دو سالی هستش که یه کار رمان دستمه، موضوعش هم به نظر خودم موضوع نو و جذابیه، راجع به دو قلوهایی که همسن نیستن تو عالم جدید به هر حال پزشکی ما این ماجرا رو داریم.
بلش خوندم یه جایی.
آره و حالا اگر انشالله به جایی برسه این کتاب بتونم تمومش کنم قصه رو، خودم خیلی موضوعش رو خیلی دوست دارم.
دولوهایی که همسن نیستن، یکی
مثلا اینکه چند سال فاصله داره با
اون، نگهداری شده در جایی و بعد به دنیا اومده و زندگی اینا خیلی جذاب بود باشه. خیلی متشکرم خانم زویا طاووسیان، خیلی لطف کردین که با ما هم کلام شدین، با ما هم صحبت شدین، کتابتون آوردین که ما معرفی بکنیم. و این تصویر دیگر مستونی فاطمی، همین تصویر رو جلد و
نه این کتاب، چون کتاب بود که تصاویری هم داخلش داره و خانم فاطمی زحمت کشیدن، اتفاقا تصویرگری هم بودن که خیلی قشنگ متن رو گرفتن، یعنی به هر حال من با چند نفر سعی کردم که کار کنم، ایشون خیلی خوب تونستن بگیرن. و از خود ناشرم هم خیلی تشکر میکنم، از انتشارات محترم تیمورزاده و آقای دکتر تیمورزاده، چون خیلی زحمت کشیدن برای اینکه این کار در واقع در کنار تصویر یه کار به نظر من جذاب و قشنگی بشه. به خصوص احساس میکنم این مخاطبش میتونه نوجوان یا جوان باشه، در این حال برای مخاطب بزرگسال نوستالژیک باشه.
آره، من که چند صفحه‌شو الان خوندم که میرم حالا بیشتر بخونم، خیلی روایت خوبی کردین، خوب روایت کردین، منظورم اینه، و بین یک بچه صحبت کردین و از بچه یه حالا بزرگ شده رو ننوشتین، یه بچه که اون سالا اونطور فکر کرده رو نوشتین و همین قلم رو ادامه بدین. من پیشنهادم به شما اینه که همین جوری جلو برین، جلو میرین، خواهید درخشید و موفق خواهید شد.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم.
سپاسگزاریم از حضورتون تو برنامه و تشکر از اینکه با ما هم کلام شدین.
منم از همتون قدردانی میکنم، موفق باشید، متشکرم.
و تشکر میکنیم از شما شنوندگان خوب و نازنین برنامه یار مهربان. تا برنامه بعد و هفته بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 13:23 است و از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم و التماس دعای خیر داریم از حضورتون.
حوزه علمیه تو بوده حسینیه تو، ای آقا ای آقا، حوزه علمیه تو بوده حسینیه تو، ای آقا ای آقا، حوزه علمیه تو بوده حسینیه تو، ای آقا گفتی از دردا مقتل و نامردا، روزه میخوندی تو برای شاگردا، میگفتی از دردا مقتل و نامردا، روزه میخوندی تو برای شاگردا، السلام علیک جعفر ابن محمد، آقا ای غریب مدینه، بی زرهی و گنبد، یا ابا عبدالله مرب جل آشورا، یا ابا عبدالله مرب جل آشورا، یا ابا عبدالله مرب جل آشورا،
یا ابا عبدالله مرب جل آشورا، مرب جل آشورا، مرب جل آشورا،
مثل علی دلت شکست، دشمن تو دستا تو بست، ای آقا ای آقا، مثل علی دلت شکست، دشمن تو دستا تو بست، ای آقا ای آقا، قلب تو شعله ور بود آقا، اما کی همسر تو زخمی میخه در بود، السلام علیک جعفر ابن محمد. آقا ای غریب مدینه بی زرهی و گنبد، یا ابا عبدالله رب جل آشورا.
در باره شیوه رفتاری امام صادق علیه السلام با مردم